الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون و السلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته السلام علی الائمة الهادین المهدیین السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحمي السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خب امشب مصادف با هفتمین سالگرد رحلت مرحوم آجای حاجیان و حاج خانم حاجیان که انشاءالله خداوند ارواح این دو عزیز رو با اولیاشون محشور گرداند و از فیوزات خاصه مکتب علی و زهرا سلام الله علیها برخوردار باشن من اجازه میخوام ابتدا به اون سوالاتی که در دهه محرم رسیده بود سوال دوم که مناسب با این جلسه هست اون سوال رو طرح کنم جواب بدم ولی در ارتباط با این دو عزیز از دست رفته در رابطه با جواب همین سوال هم به مناسبت امشب و این مجلس با هم بحثی خواهیم داشت یک کمی حوصله می طلبه و تقاضا می کنم دقت بیشتری به عرائض امشب من داشته باشید سوال دومی که در رابطه با صحبت دهه محرم مطرح شده بود این بود که بنده عرض کردم اگر دنیا دار امتحان است بناست ما با نحوه امتحانی که می دهیم جایگاه و مقاممون در سیر سعودی و قرب به حضرت حق معلوم شود این سیر سعودی از عالم ملک یا ماده یا ناسوت به عالم ملکوت و از عالم ملکوت به عالم جبروت است سوال اینه آیا ما فوق عالم جبروت که عالم لاهوت است در مرحله واحدیت عالم لاهوت امکان صعود هست یا نیست به نظر می رسد که برخی تا اون مرحله هم صعود و عروج داشتن جواب ابتدا برای روشن شدن بحث اجازه بدید عالم لاهوت عالم یا مرتبه احدیت و عالم واحدیت فرقش چیست و این که آیا اصلا امکان صعود به عالم لاهوت ولو در مرحله واحدیت هست یا نه یعنی چه؟ و اثر این بحث برای امروزه ما و تکامل انسانی ما چیست و مناسبتش با اتفاقا امشب و سالگرد این دو عزیزی که در این راستا حرکت کردن چه میتواند باشد؟ مرحله لاهوت مربوط به حضرت حق و اله است در اعتقاد حکمی و عرفانی از نظر آیات قرآنی و روایات معصومین میگویند که بالاترین درجه عالم هستی و وجود و هستی محض که نمیتوان راجع به او بحثی مطرح کرد عالم الوهیت، عالم اله مربوط به الله است. اونجا که در رابطه با ذات خدا بحث می شود در کلام قرآنی یک واژه داریم به نام الله که جز این که بگوییم خدا و جامع جمیع صفات کمالیه چیزی در اون مرحله حق ورود نداریم چون ذات است و ما قدرت ورود به مرحله ذات نداریم و نمیفهمیم از ما برتر است ولی همینقدر رو میفهمیم که الله است و ضمیری که به این ذات اشاره میکند در قرآن کریم ضمیر هوست هو الله هو هو این هو برمیگردد به ذات اقدس الهی که هو الله او الله است اونجا که میخواهیم با ضمیر به اون ذات لایتناها اشاره ای بکنیم با کلمه هو در آیات قرآن کریم و یکی از اذکاری که در ادعیه معصومین علیهم السلام به ما یاد داده شده تو مفاتیح هم مرحوم شیخ عباس ذکر کرده یا هو یا من لیس الا هو که از اون جمله اذکار خاصی است که اشاره به هویت مطلقه حضرت حق دارد یعنی اشاره به ذاتی که مطلق است و هیچی در اون مرحله ما راه نداریم اینجا هیچی ما بحث نمی کنیم این عالم عالم لاهوت ما فقط همینقدر با کلمه الله به عنوان اسم ذات و با کلمه هو به عنوان ضمیر اشاره به اون ذات هیچی دیگه حق ورود نداریم اما نخستین مرحله در عالم الهی مربوط به ذات اقدس الهی عالم احدیت است شما در آیات قرآن کریم قل هو الله احد برای ذات اقدس الهی احدیت رو قرآن به کار برده تو روایات هم اومده و الهکم الهون واحد واحدیت هم مطرح شده من وارد جزئیات بحث نمیشم در 12 جلسه وقت میخواد که احد یعنی چی واحد یعنی چی احدیت صمدیه یعنی چی واحدیت یعنی چی واحدیت عددی یعنی چی واحدیت غیر عددی یعنی چی تو نهج البلاغه شما میخونید هو الواحد لا بالوحدت العددیه بل بالوحدت الحقت الحقیقیه این یک خط نهج البلاغه است 10 جلسه بحث میخواد تا فهمیده بشه هو الواحد و بالوحدت الحقت الحقیقیه لا بالوحدت العددیه یعنی چی؟ وحدت حقی حقیقیه چیه؟ وحدت عددیه چیه؟ اینا بحثاییست خوشا به حال اونایی که طرح کردند و بحث کردند و نوشتند و درس دادند و اونهایی هم که درس گرفتند و فهمیدند و لذتشو بردند او یه بحث عظیم و عمیقیست فعلا اجازه بدید اصلا واردش نشیم اما اجمالاً عالم احدیت فشرده‌ای که عرض کنم اینه، آیا ذات اقدس الهی در عالم ذات خودش برای خودش منهایه هیچی خارج از ذات اقدس الهی، اون چرا که قراره در این عالم ایجاد کند و اون چرا بیافریند و اون چه جلوه هستی در این عالم پیدا کند در عالم علم خدا که عالم ذات الهی است برای خود خدا قبل از خلقت معلوم است یا مجهول؟ خب معلومه، مجهول معنا نداره. خدا الان، همین الان، این لحظه من و شما، اون چرا که از این لحظه تا قیام دهر قرار بیافریند برای خدا معلومه یا معلوم نیست؟ خب معلومه. این در عالم ذات او منهای هیچ نوع تعین میشه عالم احدیت که اونجا راه نداریم، خدا میداند و خدا. اما این ذات اقدس الهی اسما و صفاتی دارد، مثلا میگید یا خالق یعنی فعل خالقیت خدا، یا رازق فعل روزی دادن خدا، یا محیی فعل حیات بخشیدن خدا. این اسما و صفات که جلوه در عالم خارج پیدا می کند، یعنی شما الان این لیوان رو ببینید، مخلوقی است از مخلوقات خدا، جلوه است از تجلیات یا خالق، هست یا نیست؟ جلوه است از تجلیات یا خالق. حالا این لیوان، برید صادر اول، حقیقت نوریه نبوی، ملائک مقرب الهی، همه انبیا و اولیا، اونها هم جلوه ای از یا خالق هستن یا نیستن؟ اونها هم جلوه ای از یا خالق هستن. وقتی در عالم علم خدا اسما و صفات قرار در عالم خارج ظهور پیدا کند و چی قرار آفریده بشود تا به کجا برسد، این مرحله که ظهوری از احدیت است در ذات خود الله، جلوه ای از احدیت الله است در ذات الله، بهش میگن مقام واحدیت. از مقام واحدیت که مربوط به لاهوت است و حضرت حق، ظهور در عالم خارج اولیش میشه جبروت، اولیش میشه جبروت. پس جبروت ظهور واحدیت لاهوت است نه احدیت. ظهور احدیت میشه واحدیت. ظهور واحدیت در عالم خارج از ذات حضرت حق، الان بنده و شما ظهور یا خالق حقیم در این عالم، در عالم ملکوت یا جبروت یا ناسوت، ناسوت الان تو این عالم ما، گرچه از جبروت هم برخورداریم، گرچه از ملکوت هم برخورداریم، ولی ظهوری هستیم در عالم ناسوت، در این عالمیم. جبروتیان جلوه اولیه تجلی واحدیت عالم لاهوتن تو مرحله جبروتی. امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماین الحمد لله الذی المتجلی لخلقه بخلقه. اینا تو نهج البلاغه است، ولی از بس سنگینه و عموم اینها رو بحث نکرده ان، آشنا نیستن و مطرح نمی کنن، وگرنه شما این عبارت نهج البلاغه رو مثل اون عبارت اولی، عبارت اولی هو الواحد و بالوحدت الحقت الحقیقی لا بالوحدت العددی، بزرگانی که به شرح نهج البلاغه پرداختن و تو این وادی ها وارد بودن، چه قلم فرسایی ها که نکردن که چقدر عمیق این فرمایش. و این فرمایش کوتاه امیر المؤمنین هم الحمدلله الذی المتجلی لخلقه بخلقه، پس خدا متجلی است یعنی جلوه می کند. لخلقهی، برای خلقش، بخلقهی، با خلقش. خلق میشه جلوه خدا، این جلوه و تجلی خدا برای بقیه جلوات که باز خلق خدا هستن. خب اولین تجلی از عالم واحدیت به عالم جبروت. فرق عالم جبروت با عالم ملکوت چیست؟ در عالم جبروت عقل محض است، هیچ ارتباطی با ماده نداره، به عکس ملکوت. ملکوت ماده نیست ولی با ماده ارتباط داره. مثلا نفسی که الان بنده و شما داریم، به وسیله این نفس نفس میکشیم، زندگی میکنیم، فکر میکنیم، راه میریم، اقدام میکنیم، این نفس مادی است یا غیر ماده است؟ غیر ماده است. او بحث های مفصلی تو بحث ماد کردیم، ولی در ارتباط با ماده هست یا نه؟ تعلق به ماده دارد. به همین جهت یک حرفی مرحوم ملا صدرا در اسفار داره بسیار زیبا، میگه فرق جسم با بدن چیست؟ ببینید چقدر دقیقه. فرق جسم با بدن، این تریبون جسم هست یا نیست؟ بله جسمه. این لیوان جسمه یا نه؟ جسمه. این بدن هم جسمه، ولی با این جسم فرق داره. میگه جسمی که روح به او تعلق پیدا کرد میشه بدن. بدن جسم است ولی روح به او تعلق پیدا کرده، لذا اینو میگن بدن، اینو نمیگن جسم با نگاه تخصصی. خب حالا نفس با بدن، یعنی روح وقتی به بدن تعلق پیدا کرد میشه نفس. از این جهت نفس جبروتی نیست، ملکوتیه. چرا؟ چون در عالم جبروت اصلا ارتباطی با عالم ماده نداره، ولی نفس ارتباط با ماده داره. ملائک جبروتی هیچ ارتباطی با عالم ماده ندارن. خود اونها هم به اقتضای درجاتی که در عالم جبروت دارن، که در دهه محرم یه اشاره‌ای کردم، کروبیان، ملائک مهیمن و انوار معصومین، انوارشون در عالم صادر اول، اینا جبروتی هن، از ملکوتی هم بالاترن. و اون ملائک جبروتی اونقدر حیران و واله عظمت خدا هستن، جز توجه به حضرت حق و ذکر حق و تسبیح حق هیچی دیگه نداره. اما یه درجه جلوه عالم جبروت میاد تو عالم ملکوت، میشه ملائک ملکوتی. ملائک ملکوتی مأمورن برای عالم ماده، مأمور باران، مأمور آفتاب، مأمور قبض جان، مأمور نفخ صور، پس لذا ملکوتی میشن. خب حالا این انسان یک قوس نزول دارد که جبری است، یک قوس صعود دارد که اختیاری است. قوس نزول، جلوه، دقت کنید چی عرض میکنم، در ذیل آیه شریفه دنا فتدلا فکان غاب قوسین. اونهایی که وارد این گونه مباحث در تفسیر این آیه شریفه شده اند، این بحثا رو، یعنی همین آیه شریفه قوسین، شاید 300 صفحه مطلب توضیح لازم داره تا جا بیفته، ولی تیترش رو عرض میکنم. قوسین، قوس بالا به پایین، بالا از عالم واحدیت، از واحدیت بالاتر ما حق نداریم بریم، از عالم واحدیت به عالم جبروت، از عالم جبروت به عالم ملکوت، از عالم ملکوت به عالم ناسوت. اینجا انسان در این ناسوت از جبروت برخوردار است؟ بله، عقل. از ملکوت برخوردار است؟ بله، اون حالت نفسانی. از ملک و ماده برخوردار است؟ جسم بدنی. چون این در قوس نزول همه این مراحل رو داره، میتونه دوباره برگرده، ولی اینجا با اختیار. ماز بالاییم و بالا میرویم، ماز اونجاییم و اونجا میرویم. ماز بالاییم یعنی ما در این قوس صعود، حالا چگونه؟ از قرآن هم اشاره میکنم، از روایات هم اشاره میکنم، چشمم به ساعت نگران وقتم، ولی عنایت بکنیم. ما در این قوس صعود گاهی در عالم ملک و ماده میمانیم، اصلا یه قدم هم بالا نمیریم، گرفتار عالم ماده ایم، یک قدم هم به سوی عالم بالا بر نمیداریم، که متاسفانه اکثریت در قوس صعود که بناس اختیاری صعود کنن گرفتار این مرحلن، و اکثرهم لا یعقلون و اکثرهم لا یشعرون و قلیل مما عبادی الشکور. چنان گرفتار عالم ماده و ملک و تعلقات ملک و ماده و شکم و شهوتن که همینجا در جا میزنن. دسته ای حرکت میکنن به سوی بالا، از عالم ملک، از عالم ناسوت تا عالم ملکوت میان، ولی بالاتر نمیرن. دسته ای از عالم ملکوت بالاتر میرن تا عالم جبروت میرن. چرا من واحدیت رو نگفتم؟ چون جبروت تجلی عالم واحدیته. اگر کسی به مرحله جبروت برسه، به تجلی واحدیت نائل شده، به تجلی واحدیت، لذا خود واحدیت رو مطرح نکنیم. حالا اینو در اصطلاح اشعار عرفانی، نه اول بذارید از قرآن بگم، اول از قرآن. شما سوره مبارکه تین رو همه حفظید، بسم الله الرحمن الرحیم، و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون فما يكذبك بالدين اليس الله باحكم الحاكمين. سوگند بر تین و زیتون، طور سینین، بلد امین که بحث مفصلی داره. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان را در بهترین قوام وجودی آفریدیم. این بهترین قوام وجودی چیه؟ جبروتی تنها نیست، ملکوتی تنها نیست، ناسوتی تنها نیست، همه با همه. پس این احسن تقویمه. ثم رددناه اسفل سافلین، میتونه این انسان به اسفل سافلین که عالم ناسوت بچسبه، هیچ بالا نره، همینجا در جا بزنه. الا الذين، مگر اونایی که نه، ایمان میارن، عمل صالح میکنن، میرن بالا. در سوره مبارکه عصر میخونید، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوگند به عصر که این انسان در خسران بیچاره است، بدبخت، این سرمایه وجودیشو از دست داده، مگر اونهایی که ایمان بیارن به عمل صالح. ایمان و عمل صالح با اون ایمان و عمل صالح سوره تور که تین که مطرح کردم، یعنی از عالم ناسوت پرواز کردن، از اسفل سافلین بالاتر رفتن. اینو داشته باشید. حالا بحث هنوز کار داره از نظر قرآن و روایت، چقدر وقت اجازه بده. در بیان عرفانی اون جلوه جبروتی که در وجود ماست، که ما بهش میگیم نفس، که حقیقتش روحه، روح که باشه جبروتیه، به بدن که تعلق پیدا میکنه میشه ملکوتی. اون جنبه ملکوتی وجود ما که جلوه جبروته بهش میگن جان. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. حقیقت جبروتی که جلوه عالم واحدیت است بهش میگن جانان. شما این شعر حافظ رو تا حالا دقت کردید چی میگه؟ دست از طلب ندارم تا خام دل براید، یا جان رسد به جانان یا جان ز تن درآید. عجب معنایی. دست از طلب ندارم، طلب چی؟ رسیدن به عالم جبروت. کدوم مرحله جبروت؟ مقام اتصال با جانان، که در مناجات امام سجاد علیه السلام چی بهش گفته شد؟ و لقاء که منا نفسی و وصل که و لقاء که قرت و عینی و لقاء که منا وصلی، که قبلا اینا رو توضیح دادم، حالا جاشو اینجا به کار ببرید. دست از طلب ندارم، من تو عالم ناسوتم، ویل نمی کنم، میخوام سر از جبروت در بیارم. تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاده است. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جون طلبم و از پی جانان بروم. و از پی جانان، اینو داشته باشید. ما اون جنبه جانی ما که عاشق جانان است، جنبه ملکی ما، جنبه بدنی ما عاشق همین عالم ملک و ماده است. اون مثالی که مثنوی راجب مجنون و شتر میاره که قبلا هم شنیده اید، ما دو بس همراه نالایقیم، در تنازع همچون مجنون و شتر، گه شتر چربید و گه مجنون و هر، که باز قضیهش رو میدونید تکرار نمی کنم، تا میرسه به اینجا میگه که جان ز هجر عرش اندر فاقه ای. جان ناله میزنه رو هجران عالم عرش، میگه من عرشیم، ترازه کنگاره یه عرش میزنن زمین، قراره برم اونجا. جان ز هجر عرش اندر ناقه ای، تن ز عشق خاربن چون ناقه ای. سوار بر ناقه مجنونه، ناقه شتر، مجنون عاشق لیلی، لیلی رو میخواد، شتر خاربن میخواد، کجا خار داره برم بچرم. تشبیه کرده جان مرا مثل مجنونی که عاشق خداست، گمان کردی که من لیلا پرستم، که من لیلای اون لیلا پرستم. مجنون و لیلی سمبولیکه، عشق به حق رو میخواد نشون بده. گمان کردی که من لیلا پرستم، که من لیلای اون لیلا پرستم. جان ز هجر عرش اندر فاقه ای، تن ز عشق خاربن چون ناقه ای. تن مثل اون ناقه دنبال خار میگرده، شکم و شهوت و پول و دنیا با همین تعلقات این عالم. جان گشاید سوی بالا بالها، در زده تن در زمین چنگالها. جان گشاید سوی بالا بالها، جان میخواد پرواز کنه به جانان برسه، اما تن در زده، تن در زمین چند، تن به همین زمین چسبیده. همینجا اجازه بدید یه اشاره قرآنی بکنم. شما در قرآن کریم سوره مبارکه هجر آیه 44، سوره هجر سوره 15 قرآن کریم، آیه 43 و ان جهنم لموعدهم اجمعین له سبعة ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم، که از این آیه بحث شده که جهنم 7 در داره. جهنم 7 در داره، یعنی چی؟ تو روایات تو قرآن راجع به ابواب بهشت گفته، ابواب باب بهشت، اما باب جنه، اما نگفته چند تا. روایت میگه 8 تا، که روایتشو میخونم براتون. خب بحث ها کردن مفسرین که این 7 در جهنم یعنی چی؟ و 8 در بهشت یعنی چی؟ به همین بحثی که الان بنده عرض میکنم، جان، تن، جانان مربوط میشه. من اجازه بدید یک فرمایشی رو که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، این مرد بزرگ عالم تشیع، در این رابطه داره خدمتون اشاره‌ای بکنم. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب تذکره آغاز و انجام فصل 14 میگه مشاعر حیوانی که با آن اجزای عالم ملک ادراک کنند 7 است. اون شعورها، حواسی که با او عالم ملک رو درک میکنیم، حواس پنجگانه، دو تام علاوه بر این 5 حسی که دو تام باطنی، خیال و وهم. توی جلسات دوشنبه ها تطهیر باطن راجع به خیال و وهم خیلی برای دوستان بحث کردیم، یادشون هست. میگه این هفتا، حالا من سادش میکنم، میگه اینا یا تابع عقل میشن یا تابع هوا. حالا فشرده بگم، دوتاش چشم، دوتاش گوش، دهان شکم، زبان، فرج که شهوات جنسی، مجموعه میشه هفت. اگر چشم تابع عقل شد، همین میشه در بهشت، این میشه دوتا در بهشت. اما اگر چشم تابع عقل نشد، یعنی تابع جان نشد، قوای تنی از جان فرار کرد، چی میشه؟ در جهنم میشه. چقدر از طریق چشم جهنم میره؟ خیلی ها. گوش اگر تابع جان شد میشه در بهشت، ولی اگر تابع جان نشد، تابع عقل نشد، چگونه میشه؟ میشه در ورود چقدر از طریق گوش جهنم میرن؟ خیلی. زبان اگر تابع عقل شد، آقا مگه همینجور میشه هر چی گفت؟ مگه میشه هر حرفی رو زد؟ اگر حساب شده حرف بزنه، زبان میشه در بهشت، ولی اگر زیر بار عقل نرفت، زبان میشه در جهنم. دهن یا خوردن یا شکم، خوردن تیج پوشش عقل، حلال و حرام و پاکی و چی میشه خودش مسیر در بهشت، اما اگر نشد میشه در جهنم. فرج عوامل جنسی همینطور. این هفتا، دوتا چشم، دوتا گوش چهارتا، زبان پنجتا، دهان ششتا، فرج هفتا، این هفتا اگر عقل نیاد بشه هشتا، میشه هفت در جهنم. هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. یعنی چشمش رو کرد جانی خدایی، گوشش رو کرد جانی برای جانان، زبانش رو کرد جانی، خوردن جانی برای جانان، همه اون چه در مسیر این دنیای ملکیست. لذا یک تعبیر قشنگی رو برخی از بزرگان کردن، یک دنیا معنا داره. میگن شما در قرآن مقام پیغمبر، نبی، ولی، رسول. ولی مقام جبروتی پیامبره، نبی مقام ملکوتی پیامبره، رسول مقام ناسوتی پیامبره، چون رسالت با مردم در این عالمه. این مقامات ولایت پیامبر، نبوت پیامبر، رسالت پیامبر، مقام جبروتی، مقام ملکوتی، مقام ناسوتی. لذا اگر این هشت در یا هفت در گفتن، یعنی اگر این هفتا که مربوط به جنبه ناسوت جان که ملکوتی جلوه جبروتی سیطره بر او نگرفت، همینا میشه عامل جهنم. همین چشم میشه برای جهنم، همین گوش میشه برای جهنم. حالا یکم مثال ساده تر کنم. آقا پول پیدا کردی، پول میتونه عامل جهنم بشه، پول میتونه عامل بهشت بشه. چطور؟ پول را برای ارزای این هفت قوای حیوانی منهای عقل به کار بردی، خونه‌ای بسازم که بقیه بگن من خونم از بقیه بالاتره، جهنمی شدی. جستی بگیرم تو فامیل که بقیه بگن، اما یه وقتم خدایش بیامرزه مثل مرحوم حاجیان میشه، میگه پولمو در راهی به کار میبرم که خدا دوست داره. آقا خونه و زندگی من میدم. این انسان در درونش جنبه ناسوتی نیست؟ چی غلبه کرده؟ جنبه ملکوتی یک انسان وقتی بر او غلبه پیدا کرد، ناسوت را در راستای ملکوت برای سیر به جبروت میبینه. اجازه بدید من قبل از این که حالا باز وارد این قسمت پایانی بشم، یه چند تا شعر در این رابطه، اونایی که تو این مثلا حافظ گفتم میگه دست از طلب ندارم تا کام دل براید، یا کام من براید، یا تن رسد به جانان، یا جان ز تن براید. عطار چی میگه؟ جان در مقام عشق به جانان نمیرسد، دل در بلای درد به درمان نمیرسد، درمان دل وصال و جمال است و این دو چیز دشوار می نماید و آسان نمیرسد. به همین راحتی آقا باید دل از پول بکنی، باید دل از مقام بکنی، باید دل از شهوت بکنی، چشمت افتاده نمیخوای نگاه کنی، جان بیاد چشم و تحت تأثیر بگیره و وقت نیل به جانان فراهم بشه. اما بنده نه حاضرم از پستم، نه حاضرم از پولم، نه حاضرم از مقامم، نه حاضرم از منیتم، آیا من جبروتی نمیشوم؟ برو عمو جان، خیال کردی به همین سادگی هاست؟ این عطاری که مثنوی راجبش میگه هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزن در خمه یک کوچه ایم، چی میگه؟ میگه جان در مقام عشق به جانان نمیرسد، دل در برای درد به درمان نمیرسد، درمان دل وصال و جمال است و این دو چیز دشوار می نماید و آسان نمی رسد. باید رنج ببری، زحمت بکشی، چنان جان را در وجودت غلبه بدی جز جانان نبیند. هاتف میگه هر دم بشارت های دل از هاتف جان می رسد، هر کس که از جان بگذرد آخر به جانان می رسد. یک دم میاسا روز و شب، مردی بجو دردی طلب، چون جان ز درد آمد به لب ناگاه درمان می رسد. یعنی باید تو این راه این سوز و گداز عشق جان به جانان برات مطرح بشه تا بتونی سیر در این مسیر پیدا بکنی و جلو بری. اجازه بدید یه روایت از مولامون امیرالمؤمنین علیه السلام از قررالحکم بخونم. خدمت الجسده، این جسد را، این بدن را اگر بخوای خدمت بهش بکنی، اعطاؤه ما یستدعیه من الملاذ و شهوات و المقتنیات، اون چیزایی رو که دوست داره لذت ببره، شهوت رانی کنه، داراری ها و زرق و برق های دنیایی باشه، اینا خدمت به این بدن. میخوای به بدن خدمت کنی، شهوت رانی کن. میخوای به این بدن خدمت کنی، لذت جویی کن. میخوای به بدن خدمت کنی، دنبال زر و زور و ثروت و دارایی های دنیا باش. و فی ذلک هلاک النفس، اما در این صورت نفست هلاک شد، یعنی به تعبیری که الان گفتم فارسی چی؟ جان، جان از دست رفت. خدمت نفسه، اما الان میخوای جان تو بهش خدمت کنی، جان جان بگیره، جان به سوی جانان حرکت کنه. سیانتها عن اللذات والمقتنیات، جان نگهدار خودتو از این که دنبال لذت بری و دنبال زرق و برق دنیا بری. و ریاضتها بالعلوم، و رنج ببر در راه کسب دانایی ها و حکم، دانستنی های حکیمانه. و اجتهادها بالعبادات و طاعات، تلاش کن در عبادت و طاعت الهی. و فی ذلک نجات النفس، اگه میخوای نفس نجات بدی اینه. خب حالا اگر قرار شد ما در این سیر سعودی سر از عالم جبروت در بیاریم که جلوه عالم واحدیت با توضیحاتی که عرض کردم، آقا جون تا اقتضای جان را بر اقتضای ملک غلبه ندی نمیشه. یکیش تو مسائل پولی و دنیایی و ملکیه، خدایش رحمت کنه آقای حاجیان. خب 20 و چند سال در حیات ایشون ما تو این حسینیه با هم برنامه داشتیم، من از جوانیم با ایشون تو این حسینیه با هم دست به دست هم دادیم اومدیم جلو، تا 7 سال قبل که ایشون به رحمت خدا رفت و آقازاده هاشون میدونن خدا توفیقاتشون رو برای اونها در ادامه راه پدر عنایت بکنه. هرچه در حیاتش مرحوم حاجیان به من گفت اینجا رو تحویل بگیر بذار بعد از مرگ من فقط برای امام حسین و این برنامه ها باشه، گفتم نمیگیرم، من زیر بار این مسئولیت نمیرم. ولی بعد از مرگش وصیت نامش آقازاده ها آوردنش که آقا پدر ما وصیت کردی اینجا مال ما نیست، زیر نظر شما باید اینجا. گفتم خدایت بیامرزه چه باری روشونه ما گذاشتی، ولی خب حالا دیگه خلاف مروته، ما بعد از 20 چند سال با هم همکاری و دوستی و اون خلوصی که شما داشتی ما اینجا رو تنها بذاریم، خدا خیر بده بعضی دوستان رو اومدن فوش خوردن، کتک خوردن، دشمنی ها دیدن، پشت سرشون حرف ها زدن، پشت سر بنده حرف ها زدن، که امیدوارم خدا از همشون بگذره. اگر امام زمان راضی شد منم راضی میشم حلالشون میکنم، ولی اگر امام زمان راضی نشد منم راضی نمیشم حلالشون نمیکنم، حوالهشو میدم به امام زمان علیه السلام. تهمت هایی که به ما زدند و پشت سر ما گفتن. اما این مرحوم تا زنده بود گفت آقا نمیخوام اینجا رو بگید حسینیه حاجیان، من چه کارم؟ اصلا خدا این اسم رو تو دنیا پخش کرد. من اروپا رفتم گفتن حسینیه حاجیان، امریکا رفتم گفتن حسینیه حاجیان، کانادا رفتم گفتن حسینیه حاجیان، نزدیکی های قطب تو کانادا رفتیم دیدیم که سیدیا روش نوشته بخش حسینیه حاجیان. آقا این مرد قصدش خدا بود، خدا هم اینجوری قرار داد. من بنده کم آدم ندیدم تو عمرم، از علما، از مراجع، از بزرگانی. خب آیا حاجیان یه عالم برجسته دینی نبود؟ یه تاجر متدینی بود، خلوص داشت، خدا براش مطرح بود، حرفایی که شنیده بود باور کرده بود، معتقد بود. خدا هم ببینید کاری کرده که در طول هفته چقدر طلب مغفرت برای آی حاجیان میشه. اینا قدردانی داره، اینا درس برای ما. بله اگر این 7 عضوی که خدا به من و شما داده زیر بار جان نبردیم برای حرکت به سوی جانان، میشه 7 در جهنم. اما اگر زیر بار جان بردیم، وقت چون اجازه نمیده بذارید یه روایت اینجا براتون بخونم کیف کنید. خصال مرحوم شیخ صدوق صفحه 480. قال علی علیه السلام ان للجنه 8 ابواب، بهشت 8 در داره. باب یدخل منها النبیون و صدیقون، یه باب انبیا و صدیقین وارد میشن، و باب یدخل منها شهدا و صالحون، یه در شهدا و صالحین. البته اینا با اون چشم و گوش و اینا خیلی ربط داره، بحث داره که حالا من وارد نمیشم. و 5 ابواب یدخل منها شیعتنا و محبونا، 5 در دیگر مخصوص شیعیان و محبین ماست. و بابون یدخل منه سائر المسلمین ممن شهد الله شهد الله اله الا الله ولم یکن فی قلبه مقدار ذره من بغضنا اهل البیت. در 8 مال مسلمینی است که شیعه نشدن ولی غرض نداشتن، بغض اهل بیت نداشتن، شهادت به لا اله الا الله دادن، به اندازه‌ای که فهمیدن وظیفه‌شون رو عمل کردن. این در مال اوناس وارد میشن، چون هر در به یه جایگاهی میرسه، جایگاه همه یکی نیست. اما روایات دیگه‌ای داریم که الان یکیشو از سفینه بهار جلد 1 صفحه 108 میخونم. حالا اون 5 دری که مال شیعیانه، حتی اون دری که انبیا و صدیقین و شهدا وارد میشن، یه باب جنت که از همه عریض‌تره، وسیع‌تره و عجیب از این باب افراد وارد بهشت میشن، باب الحسینه. باب الحسینه سفینه البهار جلد 1 صفحه 108. الا پیامبر فرمودن الا و ان الحسینه باب من ابواب الجنه، حسین دری از درهای بهشت است. من آندهو حرم الله علیه ریح الجنه، کسی که با حسین در بیفته، معاندت و دشمنی با حسین بکنه، بوی بهشت بهش نمیرسه. روایت داریم بوی بهشت فرسنگ ها میره. خب اینو اجازه بدید من جمع‌بندی کنم، چون مرحوم حاجی های حاجیان، حاج خانم حاجیان، واقعا این زن و شوهر 20 چند سال ما تو این حسینیه و بیرون حسینیه با هم خیلی دیگه جوش خورده بودیم، مانوس بودیم. من داخل زندگی ایشون شده بودم، ایشون داخل زندگی ما شده بود، و عجیب هم بود که زن شوهر کاملا همراه بودن و هم فکر و با هم مساعدت میکردن. و عجیبه که مقدر الهی هم این شد که همسرم دنبال شوهرش بعد از 40مش بره و در این عالم نمانه. خود اینم شاید یکی از اسرار الهی بود که این زن و شوهر چقدر با هم همراه بودن. ببینید مرحوم حاجیان این در حسینی بهشت را معتقد بود، لذا عاشق امام حسین بود. حالا اینو من یه توضیح مختصری عرض کنم. ایام اربعین هم نزدیک، دلهای همتونم میدونم این روزا پر میزنه برای کربلا و حال هوا، حال هوای خاصیه، قدر این حال هوا رو هم بدونید. من اجازه بدید با همین توضیح مختصر وارد بشم برای عرض ادب به ساحت مقدس ابی عبدالله. شب جمعه است، ثوابش هم هدیه کنیم به روح این زن و شوهری که این باقیات صالحات رو باقی گذاشتن و تمام عمرشون رو برای امام حسین کوشیدن و جوشیدن و فعالیت کردن. ببینید باب الحسین، اگر چشم من تحت تأثیر جان نباشه، تحت تأثیر کیه؟ شکم و شهوت و دنیا. اگر گوش من تحت تأثیر جان نباشه، تحت تأثیر چیه؟ شکم و شهوت و تعلقات دنیایی. همه چیز همینجورا. بارزترین جلوه‌ای که در این عالم تمام هستیش را برای جانان داده، که جان را هم برای جانان داده، کربلاست و امام حسین. یعنی همه اونهایی که شهید شدن، اما سید الشهداست. وقتی به امام باقر علیه السلام عرض کردن آقا ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، مگه شما سفینه نجات نیستید؟ مگه شما فرمود کلنا سفینه، همه ما سفینه نجاتیم، ولکن سفینه جدی الحسین اسرع. به خاطر ظرف زمانی و مکانی رسالتی که برای امام حسین علیه السلام بود، امام حسین چنان هرچه داشت در طبق اخلاص گذاشت. چشم چیه؟ گوش چیه؟ دل چیه؟ شکم چیه؟ دنیا چیه؟ تعلقات چیه؟ هرچه و هرچه هست در طبق اخلاص برای خدا میگذاره. خدا به رخ تمام عالم هستی میکشونه. خدایی بودن حسین را ببینید، لذا بهش میگید سار الله، سار الله هست. یا در زیارت وارث میخونید وارث آدم صفت الله، وارث نوح نبی الله، وارث موسی کلیم الله، وارث عیسی روح الله، وارث پیاده. و چرا؟ یعنی هرچه همه انبیا و اولیا در این عالم میخواستن پیاده کنن، امام حسین تو کربلا پیاده کرده. خدا غیر از خدا هیچی. خب حالا وقتی که خدا غیر از خدا هیچی، در بهشت یعنی در جان به سوی جانان. خب کدوم جان به سوی جانان؟ از جان حسین به سوی جانان بیشتر حرکت کرده در این عالم وجود، و لذا عالی ترین باب میشه باب الحسین. پس بچسبیم به دامن حسین. معروف در نجف اشرف یک عالم برجسته‌ای که در سطح بالایی درس میداد، یه مجلس روزه ای شد. اینو تو پرانتز اول بگم، مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی، اسمشو شنیدید، استاد نهج البلاغه مرحوم استاد مطهری، بسیار مرد بزرگی بوده، بسیار مرد بزرگی. مرحوم آقای مطهری توی مقدمه کتاب سیری در نهج البلاغه سه خط لقب براش نقل میکنه و میگه اگر ما پای درس نهج البلاغه حاجی میرزعلی آقا نرفته بودیم، مثلا نهج البلاغه رو نمیفهمیدیم. مرد بزرگی بود. این حاجی میرزعلی آقا مجتهد بود، فقیه بود، فیلسوف بود، عارف بود، مرد بزرگی بود. مرحوم آقای بروجردی ایشون رو دعوت میکرد سالی 10 شب بیاد حوزه علمیه قم به طلاب درس اخلاق بده. خودش مجسمه اخلاق بود. ایشون صبح یه بار روزه میخوند، شب یه بار روزه. میگفت مرجعیت، من افتخار میکنم روزه خون امام حسین باشم. یکی از دوستان من میگفت ما یه سفری با مرحوم حاجی میرزعلی آقا و عده‌ای از علما کربلا مشرف شدیم، مثلا 70 سال قبل. اون دوستی که برای من نقل کرد از دنیا رفته، پسرش که خردسالی بود همراه او بود، تقریبا هم سن ماست، ایشون نقل میکنه که بله من هم یادمه. میگفت مثلا 60 سال قبل توی کربلا، میگفت مرحوم حاج میرزعلی آقا صبح میشد، مثلا بزرگترها یا رفتن حرم یا فلان، میگفت بچه ها جمع شید من روزه براتون بخونم بعد برم حرم. شب که میشد میگفت نخوابین بذار یه روزه بخونم بعد. حالا این بزرگانی که مرحوم عاشق جعفر شوشتری مرجع بود، افتخار میکرد که روزه خون امام حسین، چون این معنا رو فهمیدن با معرفت نسبت به روزه. خب حالا یکی از علمای بزرگ نجف مجلس روزه‌ای بود، منبری نیومد. یکی به ایشون گفت آقا اگر میشه محبت کنید شما یه روزه برای امام حسین بخونید ما فیض ببریم. بهش برخورد، اه منو روزه خونم؟ مگه من روزه خونم؟ بعضیا تعجب کردن، آقا این چه حرفیه؟ گذشت. فردا صبح بعضی از اون جمعیت که این عالم معروف اونا رو میشناخت، اونا هم اینو میشناختن، گفت صبح زود دیدیم این آقا اومده سراسیمه بی امامه با یک قبا فقط، حتی عبام نداره، پا برهنه در خونه ما در میزنه، بیاین خونه ما. ما نگران شدیم چی شده؟ گفت ما جمع شدیم دیدیم بساط روزه پهنه، گفت بشینید من برم منبر یه روزه براتون بخونم. گفتیم چی شده؟ زد زیر گریه، گفت دیشب خواب دیدم قیامت، دیدم جمعیت صف واستادن. اینجوری که صف واستادن یه صفه طولانی، گفتن صف علماست، یه میزی هست و دفتری و دستک، اینو تجسم تو عالم خواب دیدم، شیخ مفید تو صف واستاده، دارن حساب میکنن چه کار کردی. من گفتم اگه شیخ مفید دارن اینجور حساب میکشن من که هیچی. اما یه در اونور بود باب روزخونای امام حسین، اونجا سری میرفتن. گفتم من میرم از اون در. تا اومدم اون در با دستم گفتن شما که عالمی روزخون نیستی برو. از خواب پریدم. حالا آقای حاجیان خوشا به حالت که برای امام حسین بودی، حسینیت برای امام حسین بود. ما امشب شب جمعه از اربعین دلامونی کربلاست، من افتخار میکنم که فقط روزخون امام حسین باشم. حالا امشب بیاین با هم بریم در خانه ابی عبدالله الحسین علیه السلام، شاید انشالله، البته این اشتباه هم نشه که ما فکر کنیم مثلا علم ارزش ندارد و روزخونی هم هر کاری بکنیم رو، نه، روزه با معرفت زمین، چشمی که برای امام حسین گریه بکنه انشالله گناه نمی کنه، گوشی که با شنیدن مصائب ابی عبدالله دل رو به درد بیاره، این دل تو راه امام حسین میاد، لذا ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، نجات میده. ما با همین گریه بر امام حسین برکاتی دیدیم، عنایاتی دیدیم و هدایتهایی در مردم دیدیم. خب این ایام اهل بیت ابی عبدالله از شام قراره آروم آروم برگردن به سمت کربلا. چه کربلایی! یه روز زینب و امام سجاد علیه السلام و اطرافیانشون وارد کربلا شدن، دوم محرم. شنیدید و خوندید و میدانید عباس دوید زیر رکاب زینب رو گرفت، علی اکبر دوید زیر بغل زینب رو گرفت، جعفر و اون آمدن، قاسم و دیگران با چه عزتی خیمه زینب رو برپا کردن. خیمگاهی کربلا رفتید دیدید خیمه زنان و اهل بیت رو وسط زدن، خیمه بنی هاشم و اطرافشون زدن، خیمه اصحاب و اطراف زدن. این یه ورود به کربلا بود، یه خروج از کربلا بود. عصر 11 ها زینب در کنار گودال قتلگاه، یه نگاهی به گودال قتلگاه، یه نگاهی به علقمه، یه محرم نیست زیر بغل زینب رو بگیره، دشمنم با تازیانه بالا سر زینب ایستادن، از اون طرفم با تازیانه زینب رو نوازش میکنن. به این نحو اینا رو از کربلا بیرون بردن. یه ورود به کربلا روز 12 امام سجاد دارن با علم امامت به کمک بنی الاسد که بتونن بدنها رو دفن کنن. بعد اومد امام سجاد کنار قتلگاه، فرمود بوریا بیارید. بوریایی آوردن، دست ابی عبدالله که قبل از شهادت یه دست جدا شده بود، انگشتو با انگشتر جدا کرده بودن. یه پای حضرت مقاتل داره، وقتی اسبا رو دووندن از بدن جدا شده بود، بدن ابی عبدالله که اربن اربا شده بود. امام سجاد فرمود بوریا بیارید، این تکه ها رو جمع کرد تو بوریا گذاشت، حالا بدن تو قبر گذاشته، باید صورت روی خاک بذاره، حسین سر در بدن نداره. خم شد، لباش رو گلوی بریده بابا گذاشت. بن الاسد دیدن امام از قبر بیرون نمیاد، حالا آقا رو اینجا دفع از قبر اومد بیرون. حالا یه ورود دیگه ایم این روزا مثل اربعینه، جابر کنار قبر ابی عبدالله بود، حبیبی یا حسین صدا میزد و ناله میزد، عطیه‌ام همراهش بود. یه وقتی صدای زنگ شتران کاروان میاد، عطیه چه خبر شده، بره ببین سپاه ابن زیاد و دشمنا نباشه. جابر نابیناس، عطیه رفت اومد گفت جابر بشارت زینب میاد، امام سجاد میاد، این زن و بچه آمدن. تو مقاتل داره مثل برگه های درخت در پاییز از این مرکب ها به زمین افتادن، قبر رو در بغل گرفتن. راوی میگه رباب رو دیدم هی این بر اونور میگشت، قبر علی است. سه روز موندن، امام سجاد دیدی زن و بچه اینقدر گریه میکنن، خطر جانی داره، فرمود عمه جون آماده شیم بریم. همه رو آماده کردن ولی دیدن رباب کنار قبر امام حسین نشسته. خواهرم زینب اجازه بدید من همینجا بمانم، به مدینه نیام. زن باب وفای امام حسین بود، جانم به فدا و مظلومیت دیا امام حسن مجتبی. زینب فرمود نه رباب باید بیای. اومد، دو سال بیشتر عمر نکرد، اما این دو سال در مدینه روزا می اومد توی آفتاب می گفت بدن پسر پیغمبر صلی الله علیک یا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا. کربلا رو در نظر بیارید امشب، انبیا و اولیا امشب کربلا، فاطمه امشب کربلا، علی امشب کربلا. السلام علیکم و علی الارواح التي حلت بفنا. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على يا ابن رسول الله يا حجة الله أيها الشهيد بكربلاء يا أبا عبد الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم العظم العزل جل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمد إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذليل المتحيرين يا رفيق يا شفيع فكني من حلق المزيق يا سريع الرزاء اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله الرجاء وسلام البكاء يا سابق النعم يا دافع يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم الله يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أحلم نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب مضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين بك إنا مضطرون فأجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين بك إنا مستغيثون فأغثنا إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين خدا به عظمتت قسم این مملکت و شیعیان دنیا دشمن شاد مفرما. سفر همه مسافرین بالاخص زائرین اربعین بی خطر بگردان. نقشه های شوم دشمنان مکتب اهل البیت به خودشون برگردان. اموات و ذوی حقوق بالاخص مرحوم آجای آجیان، حاج خانم آجیان، اخویشون مرحوم آج کریم آقای آجیان، از سای غریق دریای رحمتت قرار بده. ما رو در این راه ثابت قدم بدار. مریض هامون، منظورین، مورد نظر، شفای عاجل و کامل و رحمت بفرما. دست هایی که مکنون به سوی تو دراز شده ناامید بر مگردان. یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر الحسین، به ظهور الحجم. یا رب الحجم، به حق الحجم، عشق صدر الحسین، به ظهور الحجم. و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب